الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از جمله احادیثی که برای براءت بهش استدلال شده، حدیث الناس فی ساعت ما لا یعلمون، یا فی ساعت ما لا یعلمون. این حدیث با این جمله بندی در وسائل پیدا نشده. من الموجم هم داشتم نگاه کردم، حدیث اینجوری توی وسائل پیدا نشد. امام رضوان الله تعالی علیه هم می‌فرماد من هم نیافتم او را. لکن یک حدیثی هست در باب لغت که شاید این حدیث از اونجا گرفته شده، و اون حدیث موثقه سکونی یک باب 23 از ابواب لغت، صفحه 372 جلد 17، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام سئل عن سفره وجدت فی الطریق مطروحه، پن شده بوده، کثیر لحمها و خبزها و جبنها و بیزها و فیها سکین، فقال امیر المؤمنین علیه السلام یقوم ما فیها ثم یؤکل لأنه یفسد و لیس له بقا. این قاعده کلی هم در میاد که اگر لغتی داره از بین میره، آدم میتونه قیمت بگذارد و مصرف کنه. فإن جاء طالبها غرموا له السمن، اگر صاحبش اومد سمنشو بهش میدن. فقیل یا امیر المؤمنین لا یدری سفره مسلم او سفره مجوسی، نمیدونی مال مسلمونه یا مال مجوسی، که ظاهرا منشأ شکش مینه چون لحم داره، و لحم اگر از مجوسی باشد محکوم به حرمت و نجاست، یا نه هم لحم و هم مثلا خبز و اونجور چیزهاش را. به هر حال قدر مسلم اینه که چون نمیدانیم مال مجوسیه، پس نمیدونیم گوشتش حلال و پاکه یا گوشتش حرام و نجسه. حضرت فرمود هم فی ساعت حتی یعلمو، هم فی ساعت حتی یعلمو. حدیث به عنوان الناس فی ساعت ما لا یعلمون در کتب اخبار یافت نشده، اما شاید حدیث را از اینجا گرفتن، از این موثقه سکونی که هم فی ساعت حتی یعلم. و کیف کان؟ بله. خب بله. روایت فرموده مانع نده. خب. روایت میگه مانع نه بلاد مسلمینه. ارزیست ارز مسلمین، اگر در بلاد مسلمین پیدا شد حلاله. اون که اشکالی به روایت که نیست که. و کیف کان الناس فی ساعت ما لا یعلمون را دو جور میشد خون از نظر ادبی. الناس فی ساعت ما لا یعلمون، الناس فی ساعت ما لا یعلمون، دو جور میشه خون. یا ما را مصدریه بگیریم بخونیم الناس فی ساعت ما لا یعلمون، اضافه نشد، مردم در وسعتن ما دامی که نمیدانن، یا ما را موصوله بگیریم اضافه بشد الناس فی سعت ما لا یعلمون، مردم در وسعتن چیزی را که نمیدانن. کیفیت استدلال هم واضحه، گفته میشود حرمت و شرب توتون من ما لم یعلم فالناس منه فی سعه، مردم در وسعتن و میتونن که شرب توتون را انجام بدن. شیخ رضوان الله تعالی علیه آمده و اشکال کرده به استدلال به این حدیث، به اینکه این حدیث نمیتونه مقابله کند با ادله اخباریین، قابل معارضه با ادله اخباریین نیست، و ادله اخباریین بر این حدیث مقدمند، ولکن تقول که ادله اخبارین بر این حدیث واردن، فرموده نمیتونه، ادله برش مقدمه، ادله احتیاط علی تمامیتها. برای اینکه میگه اونی را که مردم نمیدانن در وسعتن، ادله وجوب احتیاط علی تمامیتها وجوب احتیاط را تثبیت میکنه، ثابت میکنه وجوب احتیاط را، وجوب احتیاط میشه مما علم، دیگه راهی برای حدیث نیست. رسائل را نگاه کنی اشکال را داره. فرماد این حدیث نمیتونه معارضه کند با ادله اخبارین بر وجوب احتیاط علی تمامیه، بلکه اونا بر این مقدمه، چون این میگه اون چرا که مردم نمیدانند در سعه هستند. ادله احتیاط میگه که احتیاط دان، با ادله احتیاط، احتیاط دانسته میشود، پس دیگه سعی وجود نداره. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه آمده و رد کرده اشکال شیخ را، فرموده این اشکال وقتی درست است که ما وجوب احتیاط را وجوب نفسی بدانیم. اگر وجوب احتیاط وجوب نفسی باشد، میگید وجوب احتیاط دانسته شده، حالا که وجوب احتیاط دانسته شده بنابراین سعی وجود ندارد. الناس فی سعت ما لا یعلمون، میگه مردم در وسعتن اون چرا که نمیدانن. او میگه وجوب احتیاط دانسته شده است، وقتی دانسته شده است دیگه احتیاطی معنا احتیاط لازمه. اما اگر بیاییم و وجوب احتیاط رو طریقی بدانیم، کما هو الحق، طریقی بدانیم، اون وقت میگیم حکم واقعی مما لا یعلم فالناس منه فی سعه، حسب حدیث سعه، همون حکم واقعی مما لا یعلم فالناس منه فی زیغ، به حسب ادله وجوب احتیاط. وجوب احتیاط ناظر به واقعه، میگه واقعی رو که نمیدانی احتیاط کن. حدیث سعم میگه واقعی رو که نمیدانی در وسعتی، بنابراین بینشون تعارض حاصل میشد. اگر حکم را حکم طریقی بدانیم یقع التعارض، الحکم الواقعی لشرب التوتون مجهولون فالناس منه فی سعه. ادله احتیاط میگد اون حکم واقعی رو که نمیدانی باید احتیاط کنی، فالناس منه فی زیغ، مردم در زیغ هستن، بینشون تعارض است. بله اگه وجوب احتیاط نفسی باشد، خود وجوب احتیاط به ما یعلم است، یک حکم الهی است دانسته شده، ما باید درباره چیکار کنیم؟ احتیاط کنیم. این اشکالیه که صاحب کفایه به شیخ کرده. لکن حق این است که اشکال صاحب کفایه وارد نیست. اشکالی که صاحب کفایه فرمود اگر حکم رو طریقی بدانیم، اشکال شیخ وارد نیست. اگر حکم رو طریقی بدانیم معارضه هست، اگر حکم رو نفسی بدانیم معارضه نیست. حق اینه اگه نفسی هم بدانیم معارضه هست. حق این است که اگر حکم نفسی هم بدانیم معارضه هست. صاحب کفایه فرمود اگر نفسی بدانیم معارضه نیست، اگر نفسی بدانیم معارضه هست. ورو مقدم است، اگر نفسی بدانیم مقدم است، اگر طریقی بدانیم چی؟ معارض است. ما میگیم اگر نفسی هم بدانیم معارض است. وجوب احتیاط یک تکلیف الهی از ادله احتیاط دانسته شده، چون از ادله احتیاط دانستیم وجوب احتیاط را، پس در موارد شبهه باید چیکار کنیم؟ احتیاط کنیم. از طرفی هم چون حکم واقعی قضیه معلوم نیست، باید قائل به براءت بشیم و توسعه. پس شرب التوتونی که حکمش مجهول است، حسب ادله احتیاط یجب الاحتیاط و وجوب الاحتیاط مما علم است، حکم نفسی است، ما هم او را دانستیم، باید احتیاط کنیم. دیگه نسبت به خود وجوب احتیاط الناس فی سعه راه نداره، چون وجوب احتیاط رو دانستیم. اما اگر طریقی باشد اونجا معارضه وجود دارد. این حرف صاحب کفایه است. ما میگیم نفسی هم باشد باز معارضه است، وجوب احتیاط نفسی هم باشه باز معارضه است. شرب و توتون را باید احتیاط کنی به حکم ادله احتیاط. و در شرب و توتون در سعه هستی، برای این که حکم واقعیش دانسته نشده است. ففی شرب توتون یجب الاحتیاط من حیث حکم نفسی قضیه، من حیث حکم نفسی قضیه که احتیاط یه واجب نفسیه. لا یجب الاحتیاط ولو حکم از سعه به حسب حکم واقعی اونجا که برای ما دانسته نشده است. بنابراین معارضه سر جاشه، هیچ تقدمی ندارد ادله احتیاط در ادله براءت، چون ادله احتیاط وجوب نفسیم که درست کنه رو احتیاط درست میکنه، میگه علی احتیاط واجب نفسی. حدیث سعه براءت درست میکند از حیث حکم واقعی، حکم واقعی لا یعلم، احتیاط یعلم، احتیاط وجوب نفسی دارد ولی حکم واقعی هنوز دانسته نشده. فالمعارضه تو فی محله. لا یقال، که نه معارضه وجود ندارد. چه مانعی دارد بگیم شرب و توتون من حیث حکم واقعیش، حکم واقعی شرب که نمیدونیم حلاله یا نه، من حیث حکم واقعی چون نمیدانیم در کی هستیم؟ سعه. همین شرب توتون از حیث وجوب احتیاط حکم ظاهریش، چون وجوب احتیاطش وجوب نفسی دارد و در شبهات باید احتیاط کرد، مردم از او در چی هستن؟ در زیغ هستن. چه مانعی دارد بگیم شرب و توتون دارای دو حکم است، دو حکم حیثی، حلال من حیث حکم واقعی یجب. شما یه ذره اگر اجازه بفرمایید من خدمتتون هستم. اگر اجازه بفرمایید من در خدمتتون هستم. بنابراین در همون جایی که من حیث حلال و من حیث چی یجب فیه الاحتیاط، این لا یقال، لأن نقول حکم حیثی اینجوری لغوه. حکم حیثی روی موضوع در تمام موارد با هم تعارض داشته باشن که جوره لغوه. بگیم مشکوک از حیث واقع فی سعه، مشکوک از حیث وجوب احتیاط چون وجوب احتیاط دانسته شده وجوب نفسی، فالناس منه فی کی فی زیغ. دو تا حکم حیثی که متلازم با هم باشن و مخالف با هم لغوه. متلازمه دو حکمی که همیشه با همن، هر مشکوک به شبهت واقعیه هم الناس فی سعه دارد هم اخوک دینک فحتت له دینی، همیشه مکلف نمیدونه چی کار بکند. درسته احکام حیثی با هم تعارض واقعی ندارن، دو حکم حیثی هن، از اون حیث حلال، از اون حیثی، از اون حیث سعه، از اون حیث در زیغ احتیاط، لکن احکام حیثی اگر همیشه با همن جعلشون چجوره؟ لغوه. شما بیاید بگید میته عقرب از حیث اینکه میته حشره است نجس است، میته عقرب از حیث اینکه مالا نفس لهو سائل است چجوره؟ پاکه. این دو تا حکم حیثی میشد. بگید میته عقرب من حیث و انه او میته الحشره نجسون، میته عقرب من حیث و انه او میته تو مالا نفس له چی؟ طاهرون. این دو تا حکم ولو حیثی هن، اما دو حکم حیثی متلازم جعلش چجوره؟ جعلش لغوه. بنابراین تعارض بین الناس فی ساعت ما لا یعلمون و بین ادله احتیاط علا تمامیتها وجود دارد. سرش اینه، الناس فی ساعت ما لا یعلمون یعنی ما لا یعلمونه به حسب حکم واقعی، مردم در وسعتن، اونی که حکم واقعیش رو نمیدانن. وجوب احتیاط را طریقی بدانید، باز حکم واقعی شرب توتون دانسته نشده. وجوب احتیاط را نفسی بدانید، حکم احتیاط دانسته شده اما حکم شرب توتون باز دانسته نشده، باز تعارض سر جای خودش موجوده. پس اینی که صاحب کفایه می‌فرماد چون حکم طریقیه تعارض هست، اگر حکم نفسی بود تعارض نیست، ما میگیم اگر حکم نفسی هم باشد باز تعارض هست. شرب و توتون و حکم واقعیش رو نمیدانیم، فالناس منه فی سعه. شرب و توتون و حکم نفسیش اینه که چیکار کنیم من حیث الاحتیاط، چون از مصادیق احتیاطه، حکم نفسیش اینه چیکار کنیم، احتیاط کنیم. او میگه احتیاط کن، این میگه در سعه هستی. نگید دوتا حکم حیثی اند، حکم حیثی جعلش مانعی ندارد. میگیم در صورتی که دو حکم حیثی همیشه با همند، جعلشون لغو است و با هم دیگه چه دارن؟ تعارض دارن. لا یقال، لا یقال حسب مبنایی که شما دارید تبعا لسید الاستاد سلام الله علیه، که علم را در روایات به معنا چی میدانید؟ حجت. علام مبناک تبعا لسید الاستاد که علم به معنا حجت است، ادله احتیاط بر حدیث سعه مقدم است دو وارد. بر مبنای تو ادله احتیاط بر حدیث سعه مقدم است و وارد. چرا؟ الناس فی سعه ما لم یقم الحجه، مردم در وسعتن نسبت به اونی که حجت درش نیست. ادله احتیاط میشن حجت. روایات صحیحة السند تام الدلاله، فرض این ادله رو تمام بدانیم، ادله احتیاط حجتن. الناس فی ساعت ما لا یعلمون میگه مردم در وسعتن اونی رو که حجت ندارن. میگه هر چیزی که حجت نداری در سعی ادله احتیاط، احتیاط واجب میکنه، میشه حجه، مقدم میشود بر الناس فی ساعت مالا یعلمون. این لا یقال، لنا نقول ما هم که علم رو به معنا حجت میدانیم، اما حجتی که کاشف از واقع باشد. مراد از علم مطلق الحجه است، درسته، علم یعنی مطلق الحجه، اما حجتی که کاشف از واقع باشد، شباهتی با علم داشته باشد. علم کاشف از واقع است کشفن تاما، اماره معتبره کاشف از واقع لکن کشفن ناقصا. ما علم را به معنا مطلق الحجه می دانیم، حجتی که کاشف از واقع باشد. ادله احتیاط علا تمامیتها یک وظیفه ظاهریه درست میکند، یک وظیفه ظاهریه. میگه در شبهات باید چیکار کنی؟ در شبهات باید احتیاط کنی. واقعی را برای من کشف نمیکند. الناس فی سعه میگه اون چه که حجت بر واقع نداری سعه. ادله احتیاط میگه اون چه که حجت بر واقع نداری فی کی؟ فی زیغ. خب اون میگه فی زیغ، این میگه با فی سعه. اگر مراد از علم مطلق الحجه بود، چه حجت بر واقع چه حجت بر ظاهر، اون وقت ادله احتیاط برش چه میشد؟ مقدم میشد. لکن ما علم رو مطلق الحجه نمیدانیم. ما علم را در اصطلاح روایات حجج کاشفه از واقع میدانیم، چه کشفن تاما المعبر عنه بالقطع، چه کشفن ناقصا المعبر عنه بالامارات الغیر، امارات یا امارات نمیدونم، بالامارات الغیر العلمیه. بنابراین تعارض بین حدیث سعه و بین ادله احتیاط سر جاش است. هاذا کلو، بنابراین که یه چنین حدیثی باشه، هازا کلو علا فرض الحدیث کذالک الناس فی ساعت مالا یعلم. و اما اگر بر نحوه ذیل موثقه ماشی کنیم، و اما اگر حدیث را ذیل موثقه بدانیم، روایت مربوط به شبهات موضوعی است و به شبهات حکمی ارتباط ندارد. هازا کلو بر فرض اینکه حدیث را همین جور حساب کنیم، بگیم الحدیث کذلک الناس فی ساعت مالا یعلمون. و اما اگر حدیث را ذیل موثقه بدانیم، روایت مخصوص شبهات موضوعی است. لمکان ضمیر غائب جمع، فقال هم فی سعه حتی یعلمون. هم یعنی کی؟ یعنی اون واجدین سفره، هم که ناس نی، هم یعنی اون واجدین سفره. گفت یه سفره ای بود، سئل عن سفره وجدت فی الطریقه متروحه کثیر لحمها و خبزها و جبنها و بیزها و فیها سکین، فقال امیر المؤمنین علیه السلام یقوم ما فیها. تا اینجا فقیل یا امیر المؤمنین علیه السلام لا یدرا لا یدری لا یدرا سفره مسلم او سفره مجوسی، فقال هم فی سعت حتی یعلمو، اون کسانی که سفره رو پیدا کردن در وسعتن تا چی؟ بیابن. کسانی که سفره رو پیدا کرده بودن شبهشون شبهی چی بود؟ موضوعیه بود. چون کلمه هم دارد لمکان ضمیر غائب که اشاره به واجدین سفره است، حدیث اختصاص دارد به شبهات موضوعیه، شبهات حکمیه را شامل نمی شود. نگی تو داری جمود بر روایت می کنی. نه، من جمود نمی کنم، من میگم سفره و غیر سفره، اما شبهه شبهه موضوعیه. سفره خصوصیت در حال ساک باشد، چمدون باشد، ساک و چمدون هم خصوصیت نداره. آبی رو تو بیابان یافته، نمیداند این آب خمر است یا کی؟ یا خل. هم فی ساعتن حتی یعلم، چون هم اشاره به واجدین سفره است و واجدین سفره شبهشون شبهه موضوعیه بوده، ما حسب اسراء حکم و القاء خصوصیت میگیم چی؟ میگیم هر شبهه موضوعیه ای مردم در سن. اگه میخواستیم اختصاص به روایت باشه، میگفتیم سفره باید باشه و کاردم باید توش باشه و تو بیابونم باید باشه و نونم توش باشه و گوشتم توش باشه. ما که اینا نمیگیم. ما میگیم این روایت چون اشاره دارد به واجدین سفره، از واجدین سفره القاء خصوصیت میشود به تمام شبهات موضوع. اما بگیم از واجدین سفره القاء خصوصیت کنیم به فقها اهل البیت، که این فقها اهل البیت شبهه دارن به شبهت حکمیه، اینه که دیگه نمیشه القاء خصوصیت کرد. پر حدیث بنابر ذیل موثقه، اشکالش اینه که من عرضم تمام بشه، اشکالش اینه که اختصاص به شبهات موضوع. و الا اگر حدیث الناس فی ساعت ما لا یعلمون باشد، قابل للمعارضه با ادله احتیاطی، چون این نظر به واقع دارد، ادله احتیاطی ها نظر به ظاهر و مشکوک، چه نفسی باشد و چه طریقی. بفرمایید. آخه هر از اونها القا خصوصیت کنیم تا فقیه، سفره رو القا خصوصیت میکنیم، گیم سفره و ما شابه از سفره، ساکم اینجوره، چمدونم اینجوره، دو نفری و یه نفریم اینجوره، بیابون و شهرم اینجوره، آب و گوشتم اینجوره، اما القا خصوصیت کنیم الا الفقیه، القا خصوصیت موضوعیت نمیخواد عزیزم. نمیشه که آخه نسبت به یک حکم کلی که فقیه اخباریین در شبهات موضوعیه قائل به براءت شدن، در شبهات حکمیه قائل به چی؟ شما چجور القا خصوصیت کنم؟ اخباریین در شبهات موضوعیه بل اتفاق گفتن براءت، در شبهات حکمیه تحریمیه بل معظمشون گفتن چی؟ احتیاط. ما که نمیتونیم اینجوری القا خصوصیت کنیم با فرض اینکه خصوصیت وجود دارد. یکی دیگه از روایات مرسله شیخ صدوق. بله مورد نیست، سفره نیست، ساکم همینجوره. همشه چی کار کنم؟ خب بله، خب بله، خب بله، غیر دلیل اطلاق ندارد، هم اشاره به اوناست. اگر در ذیل این روایت فرموده بود الناس فی ساعت ما لا یعلمون، میگفتیم مورد شبهه موضوعیه، الناس فی ساعت همه را چی؟ اما فرض اینه هم دارد، هم اشاره به اوناست، واجدین سفره در سعن، نه ناس در سعن. از واجدین در سفره شما تعدی کنید به واجدین ساک، به واجدین ما در عرض فلات، به تمام شبهات موضوعیه. اما بخوای از هم و واجدین سفره بیچارهای نادان تعدی کنید به شبهات حکمیه‌ای که گرفتاری کی داره؟ فقیه. از واجدین سفره تو بیابان به فقها در یک کتابخانه ای که اون فقیه نوشت نشسته 600 هزار کتاب داره. خب نمیشه. خب دیگه من نمیتونم بشه. خب این دیگه اجازه فرض قضیه مخصوصه نیست. من عرض کردم قضیه مخصوصه نیست. از جمله روایات این مرسله شیخ صدوق است، روایت 60 از باب 12، مرسله شیخ صدوق. من پیداش کنم ظاهرا از باب کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون، این مرسله شیخ صدوق در باب 12، 60 باب 12، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. صفحه‌ش هم براتون پیدا کنم، بله صفحه جلد 18، جلد 18 صفحه 137 ظاهرا من 27 آینه که بذارم، صفحه 127. قال صادق علیه السلام کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. این یکی از روایاتیه که بهش استدلال شده. وسائل نگاه کنی، صاحب وسائل 8 تا جواب از این روایت داده، لکن هیچ کدومش پر و پایه درست نداره، اصلا پر و پایه نداره چه برسه پر و پایه درست. این مرسله بهش استدلال شد و سندش قابل اعتماده. این روایت ولو مرسله است اما قابل اعتماده، چون مراسیل شیخ صدوق دو دسته است. یه مراسیلی دارد که نسبت جزمی ندارد، رویعن عن صادق علیه السلام، این یه جور مراسیله که نسبت جزمی نداره، رویعن نقلعن عن صادق علیه السلام. یه جور مرسله های شیخ صدوقه که نسبت جزمی دارد، قال صادق قال الباقر، مرسله هایی که نسبت جزمی دارد معتبره و قابل احتجاج. چرا؟ چون تا شیخ صدوق سند روایت را درست نداند نمیاد به معصوم چیزی را نسبت بدهد، تا درست ندونه سند را نمیاد نسبت بدهد، و الا افترا است و محرم، مشکوک را نمیشه نسبت جزمی داد. و لما این که نسبت جزمی داده پس سند در نظرش درست بوده، و چون شیخ صدوق از مجتهدین در تصحیح سند نیست، از اونایی نیست که در تصحیح سند بیاد اجتهاد کند مثل متأخرین، بلکه شیخ صدوق در تصحیح سند غالبا به امور حسیه اعتماد می کرده، از مجتهدین در تصحیح سند نیست مثل متأخرین، بلکه او اعتماد می کرده به امور حسیه، چون به امور حسیه اعتماد می کرده است. پس ما مطمئنیم راهی را که شیخ برای صدوق برای تصحیح سند رفته اگر به دست ما هم می رسید، ما هم سند را چه می دانستیم؟ تمام. چون لابد از یه مورخی گرفته که ثقتون، از یه رجالی گرفته ثقتون، خودش رفته تشخیص داده ثقتون. وقتی میگه قال صادق کأنه، تمام روات را توثیق کرده شیخ صدوق. لما ان شیخ صدوق لیس از مجتهدین در تصحیح سند مثل متأخرین، بلکه او غالبا بر امور حسیه اعتماد میکند، پس در این تصحیح سند هم بر امور حسیه اعتماد کرده و توثیق صدوق کمتر از توثیق نجاشی نیست، توثیق صدوق کمتر از توثیق علامه و شیخ طوسی نیستش. بله اگر شیخ صدوق اجتهاد می کرد در تصحیح سند، شما می گفتید اجتهاد صدوق برای ما حجت نیست، هر مجتهدی اجتهادش برای خودش حجت است. اما صدوق اهل اینجور اجتهادات نیست، صدوق در تصحیح سند اعتماد می کند به امور حسیه و توثیقات او کمتر از توثیقات بقیه رجالیین نیستش. این سند حدیث کیفیت است. بذار رد بشه. چرا؟ اولا شخص محقق نبوده، محدث بوده. توثیق کرده، بله عن حسن بوده، از رجالیین گرفته، از فضل ابن شازان گرفته، رجالیین گرفته، از آقای عزیز از رجالیین گرفته، از رجالیین که حدس نی، از رجالیین حس است. حدس اینه که میگه هازا کثیر و روایه سدید و روایه من مشایخ الاجازه مفتابه هست، اینا رو میگن اجتهاد. صدوق علی عرفا نبوده، صدوق یک محدثی است که گاهی در من لایزور به دو تا روایت معارض فتوا میده، توجه نداره که این دو تا روایت با هم دیگه معارض است. در تحدیث و حدیث حافظه قوی بوده، در تحقیق صدوق اهل تحقیق نیست، مثل شیخ طوسی نیست، مثل شیخ مفیدی. توجه کنید استدلال به روایت هم واضح است. میگه شرب و توتون من مالم یعلم نهیه، پس مطلق است. من نمیدانم نهی دارد یا ندارد، هر چیزی مطلق است تا نهی درباره او برسد، پس شرب و توتون آزاد است. لکن کلامی که در این حدیث هست اینه که استدلال به این حدیث تمام است اگر یرد را به معنا یسل بگیریم. یرد را، یرد را به معنا یسل بگیریم، استدلال تمامه. میگیم کل شیء مطلق حتی یسل فیه نهیون، تا نهی درباره او برسد، استدلال تمامه. اما اگر ورود را به معنا خودش بگیریم، یعنی یرد من الله او من الائمه، استدلال به حدیث برای محل بحث تمام نیست، بلکه تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه. یرد به معنا یسل، استدلال تمامه. میگم شرب و توتون من مالم یسل فیه نهیون فهوه مطلق. اما اگر یرد رو به معنا ورود گرفتید، حتی یرد من الله او من المعصومین نهیون، محل تمسک به این حدیث برای محل بحث تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه. چون مالا نسفی کدومه؟ نمیدانم، نسی بوده و به دست من نرسیده یا نسی اصلا نبوده، پس شک دارم. مما یرد او مما لم یرد، اجمال و نس شک دارم، مما یرد او مما لم یرد، تعارض و نسین شک دارم، مما یرد او مما لم یرد. اگر ورود را شما به معنا ورود بگیرید، تمسک به این حدیث در ما نهنفی تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه. شیخ رضوان الله تعالی علیه میفرماد این حدیث اوزه و دلالتن است نسبت به همه احادیث. میگه این حدیث در دلالتش بر براءت اوزه از همه است، از هر احادیث رو این حدیث میدوند در دلالت. و وجهش اینه، شیخ میفرماد در رسائل، وجهش اینه که این حدیث میتونه معارضه کند با ادله اخباریا علی تمامیه، قابل للمعارضه مع ادله الاخبارین علی تمامیه. چرا قابل للمعارضه؟ چون روایت میگه کل شیء مطلق حتی یرد در خودش نهی، حتی یرد فیه نهی. ادله اخبارین اگر تمام بشد و نهی کنه از ارتکاب شبهه، بگه شبهات مرتکب نشو، قف عند الشبهات، دنبال شبهات نرو، دع الشبهات، اگر نهی در ادله اخبارین تمام بشد، نهی خورده به ذات مشتبه یا به مشتبه به ما هو مشتبه، دع الشبهات خورده به شبهات یا به ذات مشتبه، به شبهات به ما هو شبهه. توجه می‌فرمایید؟ من تکرار می‌کنم، شیخ می‌فرماد این روایت از هر روایات باب است برای استدلال بر براءت. سرش اینه، میگه هر چیزی مطلقه تا برسد به خودش نهی. شرب و توتون نمیدانم حلال یا حرامه، مطلقون چون نهی در او نرسیده. و میتونه سر ازهریتش اینه، این روایت میتونه معارضه کنه با ادله اخباریین، لان ادله اخباریین علی تمامیت دلالت بر نهی دارد، اما نهی عن ارتکاب المشتبه به ما هو مشتبه. این میگه حتی نهی به خودش برسه، ادله اخباری نهی رو به مشتبه میرساند و واصل میکنه، نه نهی رو به خودش. شرب و توتون حالا من مجبورم بهتون عرض کنم که یه چی نمیخواستم بعد بفرماید. اگه من مطلب شما رو توجیه بدم، خیلی آقایون وقت اشکال بهتون میکنه، اصلا بحث شبهه مصداقی و تمسک به عام نی، تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص به اینجا ارتباط ندارد، تمسک به دلیل است در شبهه مصداقیه، نه تمسک به عام در شبهه مصداقیه. تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه این به اتفاق کل جایز نیست. توجه بفرمایید و با دقت یه مقدار انشاءالله صحبت کنید. بنابراین میفرماد این اوزه و دلالتن است، چون او با این معارضه ای ندارد، معارضه نمیتونه داشته، معارضه دارد. او میگه شبهات منهیه، این میگه شرب و توتون چون نهی نداره چجوره؟ حلاله. هیچ کدام بر دیگری مقدم نیستن. این حرف شیخ، این اوزخ و دلالتن است، چون ادله اخبارین علی تمامیه باش معارضه میکند. اینجور نی که ادله اخبارین بتونه برش مقدم بشود علی سبیل الورود یا علی سبیل حکومه، چون این میگه نهی به خودش بخوره، ادله اخباری نهی به خود درست نمیکنه، نهی رو به مشتبه به ما و مشتبه درست میکنه. صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه اشکال کرده به استدلال به این حدیث بر مبنای اینکه ورود را به معنا ورود گرفته، مبنای اینکه ورود به معنا وروده، فرمود نمیشه به این حدیث استدلال کرد در ما نهنوفی، چون تمسک به این حدیث در ما نهنوفی تمسک به دلیل است در مورد مشکوکش، مالا نصفی نمیدونیم ورده اولم یرد، پس تمسک به دلیل نمیتونیم بکنیم. اشکال کرده به این حدیث بر مبنای اینکه ورده را به معنا ورود نهی من النبی اول ائمه گرفته. ثم اورد علی نفسه، سه تا لایقال داره اینجا صاحب کفایه. ثم اورد علی نفسه که خیلی خوب، ورود به معنا ورود، اما ما با استصحاب عدم نهی مصداق برای این کبرا درست میکنیم. شرب و توتون نمیدانیم نهی دربارش آمده از ائمه یا نهی دربارش نیامده. میگیم یه روزی که نهی نداشت، که روز اولی که رسول الله مبعوث به رسالت شد که نهی نداشت، که استصحاب میکنیم عدم نهی رو میاریم تا حالا، میشه شرب و توتون مما لم یرد فیه نهیون. مصداق برای کبرا درست کردیم با استصحاب، براعت رو هم دنبال چیکار میکنیم؟ درست میکنیم. لا یقال یصح التمسک به ذمیمت استصحاب عدم ورود نهی، با استصحاب عدم ورود نهی درست میکنیم. لا یقال لعنا نقول، با استصحاب عدم ورود نهی اگه درست کردی اباحه درست شده، نه از حیث اینکه مشتبه هست، مشتبه النهیه، اباحه درست شده از را اینکه نهی ندارد. سار شرب و توتونه مباحن من حیث انه لم یرد فیه نهیون، چون با استصحاب شما چی درست کردید؟ عدم ورود نه، شد مباح من حیث انه لم یرد فیه نهیون، نه مباح من حیث مشکوک و نهیه. این جواب را داده، بعد به خودش اشکال کرده. کفایه رو نگاه کن، نمیخواد بنویسید، بعد به خودش اشکال کرده به تقریر منی. ما بین دو تا سنگ چی میخوایم؟ آرد میخواییم، قربان باقاف بنویسن یا باقی. غرض اینه شرب و توتون ارتکابش جایز باشد. حالا چه جواز من ایس المشتبه، چه جواز من ایس و چی؟ استصحاب عدم ورود نه، به هر حال شرب و توتون شد جایز، ولو از باب این که مصداق مالم یرد فیه نهیونه است. این اشکال رو به خود، من کفایه دارم میگم، این اشکال رو به خودش کرد. جواب داده نه اینجور نی، فرق میکند، فرق میکنه بگیم شرب و توتون حلال است من حیث المشتبه، یا حلال است من حیث انه لم یرد فیه نهیون. فرقش اینه که اگر مالان سفی رو شما از حیث استصحاب درستش کردید، اون وقت بعضی از جاها لنگ کارتون، امر مشکل میشود. فی ما علم ورود و امر و ورود و نهی ولم يعلم المتقدم والمتأخر. ركوب السياره رو میدانم یک امر دارد و یک چی؟ یک نه. من تو نمیدونم کدوم جلوتر اومده کدوم عقبتر. خب مؤخر حاکم است، من تو من نمیدونم. اینجا که دیگه نمیتونید استصحاب عدم نهی بیارید، چون فرض اینه نهی وارد شده است. میفرماد فرق میکنه شما اگر مالان سفی را از باب مصداق لم يرد بخوای حلالش کنی، در جایی که هم امر بوده هم نهی بوده به این حدیث دیگه تمسک نمیشود کرد، استصحاب در اونجا راه نداره. لا یقال، سه تا لا یقال داره، لا یقال سوم، لا یقال نخه ما در اونجا هم درستش میکنیم، میگیم مالان سفی که شک در اصل نهی حلالون از باب استصحاب عدم ورود نه، مالان سفی که شک در اصل نهی حلالون من باب عدم ورود نه به زمیمه کمک دنده یکی استصحاب. اما در متعارضه نسن، چرا در اونجایی که دو نسن رو تقدم و تأخر رو نمیدونیم، چرا حلاله؟ از باب عدم قوله به فرد. پس درست کردیم تمام مشتبهات به شبهات حکمیه حلال است استنادن به حدیث مالم یرد، منتها یه جاشا حدیث مالم یرد به زمیمه استصحاب، اونجایی که یه امری داره و یه نهی داره ولو استصحاب نداریم حدیثم نمیگیرد، اما اونجا را با عدم قول به فصل درست میکنی. میفرما لا یقال لعنا نقول، عدم قول به فصل در جایی مفید است، توجه کنید، عدم قول به فصل در جایی مفید است که یک طرف از ملازمه با اماره ثابت شده باشد، اما اگر یک طرف از ملازمه با اصل ثابت شده باشد عدم قول به فصل مفید نیست. این حرف سومشه. شما من این از اون جاهاییست که من فکر میکنم بعضی از ماها وقتی کفایه میخوندیم نمیفهمیدیم، حالا من به وجدانتون ارجاعتون میدم. صاحب کفایه میفرماد عدم قول به فصل در جایی مفید است. اینا رو ما از مرحوم عبدالجواد جبل عاملی رضوان الله تعالی علیه داریم. شما معلوم نیست اون اساتید بزرگی که براتون کفایه رو گفتن این دقت ها را داشته باشه. مرحوم صاحب کفایه میفرماد در جایی مفید است این استصحاب، این عدم قول به فصل، که یک طرفش با اماره درست شده باشد، اما اگر یه ورش با اصل درست شده باشه عدم قول به فصل مفید نیست. مثلا بین طهارت وزق و جواز بی فرض کنید ملازمه است. هر کی گفته وزق طاهره گفته بیعش این چجوره؟ جایز. هر کی گفته وزق نجسه گفته بیعش این چجوره؟ غیر جایز. صاحب کفایه میفرماد عدم قول به فصل اجماع مرکب جایی درسته که یه طرفش رو شما با چی درست کنی؟ اماره. اما اگر یه طرف رو با اصل درست کردی عدم قول به فصل در اونجا مفید نیست. حالا این که میگم ارجاع به وجدان، اگر میخوای گفت بدان نگفت بخوان، گفت بدان نگفت بخوان، اعلم بله، گفت بدان نگفت بخوان، توجه بفرمایید، گفت بدان اول صرفه میرینه، گفت چرا بدان گفت و بخوان نگفت. حالا متاسفانه اینا رو نمیخونم، اون حاشیه‌اش نوشته است چرا بدان گفت و بخوان نگفت، چون غرض دانستن است نه خوندن و رفتن. گفت چرا عربی کتابش فارسی است، چرا عربی گفت ایدک الله تعالی را، گفت چون پیغمبر عربی بود خواست جمله اول دعا را به عربی بنماید که تأثیر به پیغمبر. سه چهار تا اشکال دارد اون اول صرف امیر. من یادمه یه استادی میخوندیم اون اشکالا را برای ما نمیگفت، ما میگفتیم این خیلی نمیتونه درس بگه. توجه بفرمایید. بنابراین من اونی که ارجاعتون میدم به وجدانتون اینه که فکر کنید اون وقت که کفایه رو میخوندید توجه کردید که چرا صاحب کفایه این حرف رو میزند، چه فرق است که یک طرف با اصل ثابت بشه یا با کی؟ با اماره. آیا اون وقت فهمیدید یا نه؟ حالا میفهمیدم. آیا اون وقت فهمیده اید یا نه؟ چه مقدار فهمیده اید؟ اگر بخواید معدل برای فهم خودتون و استعداد خودتون پیدا کنید این جمله کفایه رو نگاه کنید، شب فکر کنید، برگردید به 6 سال قبل، 5 سال قبل، 4 سال قبل، ببینید وقتی میخوندید متوجه شدید که خب چه فرق است که یک طرف بل اماره یا یک طرف بل کی؟ بل است، که عدم قول به فصل یه ورشو درست میکنه، در یه جا درست است، در یه جا درست نیست. و آیا اون استاد محترم بزرگوار تذکر داد به شما این فرق را یا نه؟ و آیا الان بدون مراجعه به حاشیه میفهمید یا الان هم بدون مراجعه به حاشیه نمیفهمید؟ این مال فردا انشاءالله. سلام.